سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 14 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 23 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 23.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که ما شکی داریم، شک بعد از یقین، چون گفته شد شک قبل از یقین داریم که راجع به او صحبت شد، و شک داریم که شک بعد از یقین است، و گفتیم شک بعد از یقین که یقین را می شکند عبارت است از وسوسه های شیطانی، وسوسه های شیطانی که روی روح ثابت بماند و زود گذر نباشد. اینها موجب می شود که اون یقین شکسته شود. این شک بعد از یقین است. در همین رابطه بود که ما این مسئله را ترک کردیم که انسان از نظر روحی صفحه روحش گیرنده است برای امواجی، و این امواج یا شیطانی است و یا رحمانی است، که اگر شیطانی بود نامش وسوسه، و اگر رحمانی بود نامش الهام است. در اینجا این تذکر رو بدم که وسوسه های شیطانی در رابطه با شیطان است. گفتیم هر معلولی و هر اثری مؤثری می‌خواهد و مؤثرش شیطان است، و در رابطه با الهام او خودش موجی است، اثری است، مؤثری می‌خواهد، و مؤثر او فرشته است. در رابطه با الله موج‌های شیطانی اینها در ارتباط با نفس است، خود نفس، یعنی نیروی شهوت، نیروی غضب، نیروی وهمیه چه بسا در انسان، این قوا خودشان فرستنده هستند. فرستنده موجهای شیطانی داخلی است، در رابطه با داخل است. اینها موج می فرستند بر روی روح و دل که دل را متمایل کنند به همون سمتی را که اونها هدف گیری کردن. موج از شهوت برمیخیزد و بر دل می نشیند، موج از غضب، نیروی غضب برمیخیزد و بر دل می نشیند، و همچنین نیروی وهمیه. اینها موج می فرستند و انسان هم چون مجموعه قواست، لذا از نظر داخل هم فرستنده دارد و هم گیرنده دارد. اما نسبت به موج رحمانی در اونجا گفتیم بیرونی است، فرستنده، فرستنده بیرونی است گرچه در رابطه با عقل هم تصویر دارد. نسبت به امواج شیطانی هم باز تصویر دارد که غیر شیطان نفس شخصی از خارج این امداد بشود. حالا ما راجع به او بحثی نداریم. به این مقدار که این امواج شیطانی در رابطه با همین قوای داخلی انسانی است، یعنی حیوانی مثل غضب و شهوت و امثال اینها، اینها موج می‌فرستند بر روی صفحه دل که دل را متمایل کنند، چون دل است که وقتی علاقمند شد منشأ عمل می شود. در اینجا بعضی از آیاتی را که ما داریم در قرآن که اینها می گوید اگر عمل زشتی از تو سرزند از نفس توست و اگر عمل نیکی از تو سر بزند از ناحیه الله هست، چه بسا یک احتمالش همین باشد، عمل زشت در ارتباط با امواجی است که اون امواج از نیروی شهوت و غضب و امثال اینها، ولی عمل نیکو در ارتباط با موجی رحمانی است که او از بیرون است نه از درون. لذا در بحث‌های گذشته این را من گفتم، بیرونی و درونی، وقتی که انسان بهش القاعاتی می شود، تصوراتی به ذهنش می آید، گاهی منشأش درونیست و گاهی بیرونیست. منشأ که درونی بود و در رابطه با این قوای حیوانی بود، اونجاست گفته می شود که این عمل در رابطه با خود من بود. در سوره نساء است، دارد آیه 76، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، نیکی برسد از ناحیه خداست. یعنی در رابطه با همون موجی است که موج رحمانی است. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اگر بدی به تو برسد از ناحیه توست. چه بسا احتمال این هست در اینجا که مراد این باشد که در رابطه با همان نیروی شهوت و غضب و امثال اوست که موج فرستادند و دل تو هم پذیرفت و رد نکرد و دستت آلوده به زشتی شد. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، که بعد این جمله آخر آیه را هم در ارتباط با این معنا می‌کنیم. بله، در بعضی از آیات دارد کل من عند الله، آیات قبل اون بحث دیگری است و مطلبی غیر از این جهت است. این که در اینجا تقسیم بندی می‌کند که حسنه ای اگر به تو رسید من عند الله و سیئه ای به تو رسید از پیش خود توست من نفسک، در ارتباط با این موج بیرونی و درونی است. خب این دل که صفحه دل مرکز تجمع دو موج است، نتیجهش این می شود انسان چون در ابتدا از نظر فطرت مساوی است، حالتش از نظر دل مساوی است نسبت به این دو موج، در اینجاست که درگیری حاصل می شود. این که گفته می شود صفحه روح مرکز جنگ بین دو جند و لشکر است، لشکریان شیطان و لشکریان رحمان، این دو جند با هم در جنگند. گاهی به تعبیرات دیگر گفته می شود جنود علم و جنود جهل تعبیر می کنند، جنود کفر و جنود ایمان. اینها تعبیرات مختلف است و الا یک معنا را هدف گیری کردند. اینجاست که گفته می شود صفحه دل یک مرکزی برای درگیری این دو موج است. چه می شود که یکی از این دو موج غلبه کند بر دیگری و چیره شود و موج دیگر مغلوب شود؟ اونجاییست که انسان جواب مثبت بدهد به یکی از این دو سنخ موج، اونجایی که انسان جوابگو باشد امواج نفسانی خود را، یعنی موج شهوت و غضب را، اون هنگام است که جند ملکی مغلوب می شود و جند شیطان غلبه پیدا می کند در این مملکت روح. بعد از درگیری یکی از اینها غلبه پیدا می کند. سبب غلبه هم جواب مثبت دادن انسان در ارتباط با همون حالت انتخابی را که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، که یکی از اینها را خودش انتخاب می کند و جواب مثبت می دهد، قهرن او غالب است و طرف مقابلش مغلوب است. که اگر این معنا ادامه پیدا کند میرسد به جایی که اگر همیشه جوابگوی جند شیطان باشد، خودش صورتاً انسان ولی باطنش و روحش شیطان می شود، و اونجایی را که در رابطه باشد با موج رحمانی و ملکی، جند فرشته را جواب مثبت به او بگوید، یعنی جند الهی را، اونجاست که او میرسد به مقام فرشته‌ای. و این صحبت هست که این امواجی را که گفته می شود، یعنی موجی که به نام وسوسه شیطانی است که همیشه این پخش می شود در فضای دل، و موج رحمانی، اینها مرکز فرستنده شون متعدد است یا واحد است؟ ما از قرآن به دست می آوریم که مرکز فرستنده این امواج در رابطه با وسوسه متعدد است، ولی در ربط با الهام یکی است. وسوسه هاست و الهام، الهام ها نیست. به این معنا که فرستنده موج الهی و فرشته ای یکیست، ولی امواجی که از ناحیه شیطان می آید این متعدد است. در آیات قرآنی به این معنا اشاره شده است در سوره اعراف است، بعد از آنی که مسئله شیطان یعنی ابلیس را، وقتی مسئله ابلیس را مطرح می کند و اون داستانی را که با آدم داشت، می گوید لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قسم به این که من می نشینم بر سر راه مستقیم تو، ثم لآتینهم، سپس می آیم انسانها را من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد و اکثرهم شاکرین، می آیم اینها را از جلو و از عقب، از راست و از چپ، و نمی آبی تو اونها را و نمی آبی تو اکثر اون انسانها را که شکر گذار توی الله باشند. از این آیه شریفه این استفاده می شود که راه‌هایی را که شیطان برای اغواء انسان در نظر گرفته است یک راه و دو راه و سه راه نیست، از هر راهی می آید. معلوم می شود که این موجهایی، حالا بعد عرض می کنم، موجهایی پخش می کند، یک سنخ نیست، موجش مختلف است. در سوره انعام، بله، آیه 153 در اونجا دارد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. در اونجا محل پخش و مرکز پخش موج رحمانی را یکی می‌داند و ان هذا صراطی مستقیما، این راه من است و مستقیم، متابعت کنید او را، اون موج را، موج رحمانی را. ولا تتبع السبل، پیروی نکنید راه های دیگر را. معلوم میشه راه ها دارد شیطان، مرکز پخش ها دارد شیطان، ولی موج الهی یکیست. اینو دقت کنید، از اینم به دست میاد. فتفرق بكم عن سبيله، باز دارد شما را متفرق کند از راه خدا. سبيله اینجا، اونجا سبله، راه هاست. ذالکم و ساکم به، این همون سفارشیست که سفارش شده است به شما، لعلکم تتقون. بنابراین ما از این آیات به دست بیاوریم که وسوسه های شیطانی است ولی الهام رحمانی است، الهامی رحمانی است، الهامی است ملکی در انسان. این روایت رو عرض کنم، دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی نشسته بودند و یه دائره کشیدند، بعد مرکزی برای این دائره قرار دادند و از این مرکز خطوطی رو ترسیم کردند به سمت بیرون دائره. بعد یه خط از این مرکز دائره کشیدند و این رو از اون حد دائره بیرون بردن، یه خط که این بلندتر بود نسبت به اون خطوط دیگر. بعد این آیه شریفه را ایشون تلاوت فرمود به این که و انهذا صراطی مستقیما، اشاره کردن به اون خط دراز تکی، و انهذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این آیه شریفه رو تلاوت کردن، یعنی چی؟ راه خدا یک، مرکز پخش موج رحمانی یک، اما راه برای شیطان ان یمین و شمال، خلف و بین یدی، جلو و عقب، عقب و جلو، از هر طرف راه واسه درست میکنه. شاید نظر به این جهت هست، انسان از نظر نیروهای درونیش که تشکیل دهنده روح حیوانی اوست قوای متعددی دارد، شهوت، غضب، وهمیه، امثال اینها، هر کدام ارتباطاتی دارند با ماده و طبیعت در ارتباط با یک مسئله مادی یک نوع موج میفرستند. مثال میزنم، فرض کنید شهوت، خود نیروی شهوت گاهی خب موج پخش میکنه، او برای قلب میخواد دل رو به سمت خودش جلب بکنه که همون کارهایی که متناسب با اوست انجام بده. یه مرتبه میبینید در ارتباط با خوراک است، با خوراک موج پخش برای دل که جلب کنه به سمت خودش. یه مرتبه در رابطه با ثروت و مال است، مال اندوزی است، موج پخش کنه. یه مرتبه در ارتباط با عمل جنسی است، موج پخش کنه، مشابهت اینا. در رابطه با هر یک از مسائل مادی این به تناسب او موج پخش میکنه. خب راه های مختلف میشه اون وقتی، یکی از راه عمل جنسی پاش تو کله میره، یکی از راه مسئله مالندوزی است، یکی در رابطه با مسئله شکم است، یکی راحت طلبی و خواب است، امثال اینها. بنابراین امواج مختلفی می شود ولو در رابطه با یک نیرو و او قوه شهوت، چه برسد که نیروهای مختلف ما داریم که این مجموعه روح حیوانی را تشکیل می ده در انسان. خود موج شهوت یک نوع موج است، یک مرکز پخش دارد، یک فرستنده است. فرستنده غضب برای خودش دارد جداگانه دستگاه به رو خودش، اونم پخش میکنه. وهمیه که همون نیروی شیطنت است در انسان، او خودش برای خودش یه مرکز پخش دارد، یه فرستنده دارد. فرستنده های داخلی ما داریم آقا. این که دارد سبل است، اونی که در مقابل سبیل الله است، ما سبل الله نداریم. یک راه است، یک فرستنده است، یک موج است، یک مرکز پخش است. اون طرف این خطوطی را که پیغمبر ترسیم می‌فرماید به عنوان این راه‌های باطل، این خطوط در ارتباط با همین قوای حیوانی ماست و داخلی ماست، که اونها هر کدام در ارتباط با یک مسئله مادی یک مصیبت بزرگ برای انسان می آفرینند. اما اون خطی که از دایره جان تو بیرون است، که کشید پیغمبر اکرم و خارج کرد از محور اون دایره، که بلندترین خطها بود، فرمود این است. صراط مستقیم این است یکی، و معلوم می شود که فرستنده او خارج از این محور دایره تن و وجود توست، فرستندهش بیرونی است. ولی اینها فرستندهش درونی است و از درون پخش می کند و گیرندهش هم درونی دل است، می گیرد. بعد هم اگر رد نشود این وسوسه های شیطانی و جایگزین در قلب و دل انسان بشود، ضایع آفرید است. این که اون عارف میگوید جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، چون ندیدند حقیقت. حقیقت یک چیز بیشتر نیست، راه الله یکیست، خط خدا یکیست، خطوط ندارد. خطوط همش در رابطه با نفس است که پیغمبر کشیده خطا، و خط الهی هم بیرون از دایره تو. خط خدا را اگر بخواهی بگیری و سعادتمند بشی، بدان او از دایره تو بیرون است، یعنی با غیب باید تماس پیدا بشود و از غیب بگیری تو، خودت نمیتوان. موجیست مرکز پخشش بیرون و میاد. خب تا اینجا یه مقدار نزدیک شدیم ما به این بحث. با توجه به این که این قوای درونی ثمر بخش است، خیر است، شفقت، غضب، وحمیه، همه اینها، و از طرفی هم موج میفرستند اینها، چه کنیم؟ خب نفرستم، جواب اشتباه نکن، موج باید بفرسته، صحبت در توست. اینجاست که نقش عقل در درون باید مشخص بشه. امواج میاد، موج شیطانی میاد، رحمانی میاد. اما بحث در این است که چه موجی را جواب مثبت بهش گفتن، بحث در اوست. اینجاست که بحث نقش عقل است که در ابتداء بحث در رابطه با نقش عقل من این رو گفتم، عقل در رابطه با این قوا این سه نقش اساسی دارد: یک، در چه موقعیتی جواب مثبت بدهد در ابتداء بحث در رابطه با نقش عقل، من این رو گفتم، عقل در رابطه با این قوا این سه نقش اساسی دارد: یک، در چه موقعیتی جواب مثبت بدهد به این موج، یعنی موجهای نفسانی، نرحمانی. تشخیص این که در چه موقعیتی. دو، به چه مقدار از این نیرو استفاده کند، کمیت استفاده از نیروی شهوت در رابطه با موجی که پخش کرد یا غضب. سه، مسئله چگونگی استفاده. اینا سه مطلب. مثال بزنم. فرض کنید یک آمپولیست تزریقی. یک صحبت این است که این ماده و این مایع را در چه موقعیتی انسان باید تزریق کنه، از نظر مزاجی در چه حالی قرار میگیره که این رو باید تزریق کنه. تشخیص این که در چه حالی، در همه حالات نیستش، در این حال به خصوصیست، باید از این مایع استفاده بشه تزریق کنه. دو، خب چند سیسی ازش تزریق کنم؟ خیلی. مقدارش چقدر؟ سه، چگونه تزریق کنم؟ آیا عضله است؟ تو عضله بزن یا تو رگ بزن؟ این بحث سومه. توجه کردی؟ این نیروی شهوت که موج پخش میکنه، این نیروی غضب موج پخش میکنه، میاد همشو دست رد باید بزنیم؟ نه، بس در اینجاست. موقعیت استفاده در چه موقعیت، مقدار، کیفیت، اینها در رابطه با عقل. خب عقل خودش تشخیص میدهد این را، میگیم بله در یه طرح کلی بله، اما خصوصیات نه. عقل در یک طرح کلی این را تشخیص میدهد که خطی از مرکز دائره وجود، وجود هر انسانی این آمده است و بیرون رفته است و در ارتباط با غیب است و از اونجا باید الهام بگیرد. اینو تشخیص میده. یک خط هست آمده در اون ارتباط، لذا به نحو فشرده عقل تشخیص میدهد که این در رابطه با الهام است، وحی است، وحی است که تشخیص دهنده است به این که در چه موقعیتی از این نیروهای درونی باید استفاده شود و به چه مقدار و به چه کیفیت؟ اینجاست که بحث شرایع و مکتبهای الهی مطرح می شود. در همین رابطه و عقل می گوید به این که از همون یک خط ما باید استفاده کنیم و اون یک خط برای ما تعیین می کند حرص خصوصیت را. فرض کنید در رابطه با غضب در چه موقعیتی من خشمگین شوم؟ چه موقع؟ خب تشخیص داد از نظر مکتب، گفت در این موقعیت باید تو خشمگین شوی. برخورد به معصیت که میکنی، برخورد میکنی به این که دین الهی را میخواهند از بین ببرند، باید خشمگین شوی. مثلا موضوعات مختلف است، چه مقدار، چند درجه. با خلاف برخورد کرد، به تعبیر ما به این که جاده ها مختلفه، هر چقدر گاز میخوره گازش باید دار یا نه، حتی این شده بسنش در هر مسئله تنها شد. و چگونه اعمال کنم خشم را، اونم باز بحثه. در مکتب کیفیت اعمال خشمم داریم، در چه موقعیتی خشمگین شدم، در هر موقعیتی نیست، در موقعیتی خشمگین شوی که در رابطه با اون خط بیرونی باشد. اون داستانی را که در تاریخ نقل می‌کنند از علی علیه السلام، اون جنگ با اون عظمت که پیغمبر فرمود که تمام اسلام در مقابل تمام کفر ظاهر شد، امر که اومد در مقابل علی، یک چنین موقعیت سرنوشت ساز برای اسلام. بعد که هم رو زد زمین، نشست رو سینش، جسارت کرد به علی علیه السلام. در بعضی تاریخ نوشتن به این که به صورت علی توف، علی علیه السلام بلند شد از سینش، وقت داد مسلمی بلند شد، اونو از دور دستم به دامنه. سر صدا بلند شد، پیغمبر فرمود صدا نکنید، خود علی بهتر از شما وارد. علی علیه السلام بعد از مقداری که راه رفت و حالتش عوض شد، برگشت اومد سر هم رو جدا کرد. علی برگشت سوال کردن چرا اینجور کردی؟ گفت چه؟ انداخت صورت من، ناراحت شد. اگر من الان با این حالت سر او را جدا می کردم، چه بسا در ارتباط با موج خشمی بود که از نفس برای دل فرستاده شده بود. و تشخیص موقعیت خیلی مشکل است. در این موقعیت آیا خشمم در رابطه با موج بیرونی است یا با موج درونی؟ مهم، حالتم عوض شد، برگشتم موقعی که موقعیت رو تشخیص دادم، اینجا باید خشم برای خدا در ارتباط با خط بیرونی. وقتی سوال میکنن دین چیست، در روایات در متون اسلامی الحب و فلاح و البغض و فلاح، دوستی در ارتباط با اون خط بیرونی، دشمنی و خشم در اون ارتباط. تشخیص موقعیت، بعد کیفیت، کمیت، چه مقدار، مقدارشون تعیین شد و از نظر کیفیت به چه گونه. حالا که خشمم گرفته، حالا این تیکه تیکش کنیم، مصلحش کن، ها دشمن خداست، ها قلیه قربش کنی بیرد اونجا زمین، ها نه، مکتب دستور داره کیفیتش هم که در رابطه با شهوت اینم همینچنین، در چه موقعیتی است که من از این نیروی شهوت استفاده کنم. به مال حرامی رسیده شد، خب یه قضیه خب گشنش هم هستش و دلش هم میخواد، حالا اینجا موقعیتی است که بنده استفاده کنم از شهوت، چون در ارتباط با شهوت خوراک نه جاش نیست. یا از نظر مقدار، نه موقعیتی است حلالم هست و خوبم هست و هیچم اشکال نداره، چه مقدار مصرف کنی، مقدار مصرف، مقدار. یا کیفیت مصرف در اونشم هست، چگونه مصرف بکنی در رابطه با شهوت، امور جنسی، انحرافات جنسی، همه اینا هست. نمیخوام من وارد بشم، اصلا کل هر مکتبی دستور العملش اینو دقت کنید، من کل مکتب دارم میگم، بحثم کلی، کل هر مکتب الهی این است که هر عملی که از انسان صادر می شود در این عالم از نظر موقعیت، از نظر کمیت و از نظر کیفیت مصرف نسبت به شهوت و غضب و این نیروهای حیوانی شود، کل هر دستور العمل که اینا رو کنترل کنه، نقش عقل. لذا که گفته می شود شیطان نقشش این است که انسان را گول میزند. در قرآن هم داریم انسان رو گول میزنه، خیال میکنه به این که بله برای خدا داره کار میکنه. نخیر، تشخیص این که برای خداست یا نه معیار مکتب و دستورات مکتب است و بس، معیار اون است. بنابراین امواج خوب، اما بحث این است که سه جهت در رابطه با عقل، عقل هم در رابطه با موج بیرونی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم و سلم المسافرين منهم و اغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا من بينهم سالمين و احفظ حماة الدين و ايد المرزجين و اجعلنا منهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.